شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، سلام و درود و رحمت خداوند بر همه ایرانیان و پارسی زبانان و علاقمندان به ایران عزیز همیشه طرفدار ما.
درود بر شما. جناب معتمدی، می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم به بخشی و برنامه‌ای دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ.
ای نظاره شگفت، ای نگاه ناگهان، ای حمار در نظر، ای هنوز بی نظیر، ای مسافر قریب در دیار خیشتن، با تو آشنا شدم، با تو در همین مسیر. از کویر سوت و کور تا مرا صدا زدی، دیدم از ولی چه دور، دیدم از ولی چه دیر. دست خسته مرا مثل کودکی بگیر، با خودت مرا ببر، خستم از این کویر. شعریست که مرحوم استاد قیصر امیرپور به یاد جاوید معلم شهید ملت ایران دکتر علی شریعتی تقدیم کرده بودند که ما هم در آغاز این برنامه مجله رادیوی شب‌آهنگ رو تقدیم روح پرفتوح علی شریعتی و همه شهدای ملت ایران میکنیم.
درود بر شما.
قبل از هر چیز، در ارتباط با موضوعی که در مجله قبلی داشتیم، یعنی سلاح میکروبی در مراسم حج، پرسش های مطرح شده که محور همه اونها سه چیزه. اول اینکه بعد منکر وجود چنین بیماری شدن، که این سری به نظر من عجیبه، چون وقتی که صدها هزار نفر، بیش از 1,000,000 نفر در طول مراسم حج واجب یعنی حج تمتو به این بیماری گرفتار میشن و شما خیلی راحت میتونید با یه تلفن از کسانی که به مکه رفتن سوال بکنید، انکار وجود چنین بیماری خیلی به نظر من عجیب غریب میاد و بیشتر باید ناشی از حاکمیت عرب زدگی بر ذهنیت ما باشه. مطلب دومی نفسش که بعضی میگن یک بیماری معمولیه، بالاخره وقتی که میلیون ها نفر آدم جمع میشن یکی، خیلی هاشون از کشورهای توسعه نیافته و درگیر با بیماری های عفونی هستن، طبیعیه که یک بیماری به صورت اپیدمیک پیدا بشه. جوابش این هستش که چرا فقط یک نوع بیماری، چرا فقط در دوران حج تمتو و چرا فقط زائران مبتلا میشن و چرا وقتی که زائر بیمار به کشورش برمیگرده بیماری رو منتقل نمیکنه به دیگران اگر اپیدمی باشه. و سوم اینکه مگر این مال یک ساله یا دو ساله، متجاوز از 15 سالی که این بیماری درست در زمان برگزاری مراسم حج واجب اتفاق میفته، بین 1 تا 2 هفته قبل از شروع مراسم آغاز میشه و گاهی تا 2 ماه بعد از بازگشت زائر بیمار به کشورش این بیماری وجود داره. شما میتونید به دلیل تعداد زیاد زائران خانه خدا، اینها به تدریج میان به جده و در مدینه و مکه مستقر میشن و زمان برگزاری مناسک حج دوران خاصیه، حدود 2 هفته. بنابراین این که قبلش کسی بیمار نمیشه، و بعدش هم کسی این بیماری رو از فرد زائر که بیمار بوده و به کشورش برگشته و هنوز اون علائم رو داره به اون منتقل نمیشه، نشون میده که بیماری کنترل شده است. و قطعا با صحبت هایی که ما با کارشناسان داشتیم، این یک اصطلاح میکروبیه. من توضیح بدم، اصطلاح میکروبی یک مشخصاتی داره. مهمترین مشخصش این است که یک نسل از اون بیماری، حالا چه ویروسی باشه چه باکتری باشه چه میکروب، بیشتر در بدن قربانی باقی نمیمونه. در غیر این صورت دیگه بیماری رو نمیشه کنترل کرد. بعد هم به دلیل اینکه امروز بحث تصرف زمین مطرح نیست به صورت استراتژیک، بنابراین نسل کشی در سلاح میکروبی مطرح نیست. زمان سلاح میکروبی بیماری های مرگباری بودن مثل سیاه زخم، طاعون، وبا و امثال هم. امروز بیماری های که به صورت سلاح میکروبی هستن به صورت محدود و مقطعی عمل میکنن و ناگهان ناپدید میشن. نمونهش بیماری سارس هست که یادمونه از چند مسافری که با یه پرواز شرکت هواپیمایی که از چین به کانادا رفته بود در دنیا معرفی شد و بعد از چند ماه ناگهان بیماری از بین رفت. به نظر می رسید که وجود بیماری سارس باعث بشه اقتصاد چین میلیاردها دلار به دلیل توقف سفرهای جهانگردان به چین در فعالیت‌های اقتصادی ضرر بکنه. اما دیدیم که چین کمترین ضرر رو از این بابت دید و اتفاقا آمریکای شمالی در وحشت ابتلا به بیماری سارس تا چه اندازه هم از لحاظ روانی صدمه دید هم از لحاظ اقتصادی. مطلب بعد این استش که حالا ما اصلا سر
جنب
بیماری به قول
جناب معتمدی ممکنه دلیل آنکه کسانی رو و موقع بازگشت به کشور خودشون نمیرن و دیگران مبتلا نمیشن، خب اینا یه دوره داره، ممکن دوره طی شده باشه و پس از اون کسی بهش دیگه دچار نشه.
ببینید افراد مختلف در زمانهای مختلفی به این بیماری مبتلا میشن و باز هنوز جای سوال هست. از اونجایی که هیچ واکسنی تحت عنوان مبارزه با این بیماری به کسی در عربستان تزریق نمیشه، سوال اینه که فقط زائرا این بیماری رو میگیرن.
خب شاید مردم منطقه عادت کردن به این بیماری. شاید مردم منطقه به این بیماری عادت کردن.
خب سوال بعدی این هستش که چطور یه چنین اتفاقی متجاوز از 15 سال داره میفته در یک کشوری. صدها هزار و گاهی بدون در موارد کلوسار اخیر افراد مبتلا تعدادشون به بیش از 1 میلیون نفر رسیده، ولی دولت عربستان هیچ اقدام اپیدمیکی برای مبارزه با این بیماری اپیدمی نمی کنه.
درسته که من شنیدم از دوستان که به شدت هم ضدعفونی میکنند و به طوری که حتی بوی اون مواد ضدعفونی کننده قابل استشمامه.
همینطوره. اینجا دو تا فرضیه دیگه هم هست که من در این رابطه جواب میدم. اولا این هست که چرا فقط یه نوع بیماری خاص اونم با این مشخصه عجیب غریب پیدا میشه و چرا با وجودی که بعضن بعضی از حجاج یک ماه یا دو سه هفته قبل از شروع مراسم در مکه هستن اینها مبتلا نمیشن؟ در این اوج ابتلا به بیماری از حدود یک هفته قبل از شروع مناسکه، چرا فقط یک نوع بیماری به خصوصه و چرا هیچ کس اینقدر تعداد تلفات در رابطه با این بیماری بسیار کمی در مقایسه با تعداد زیاد افرادی که مبتلا میشن که مشخص این بیماری فقط حالت آزاردهنده و تضعیف کننده داره؟ نکته بعد این هستش که حتی تئوری هم مطرح هست که شاید اون مواد ضدعفونی کننده به دلیل اینکه بیش از حد متعارف به کار میرن باعث میشن که سیستم دفاعی بدن افراد مختل بشه یا فرض فرمایی که خودش موجب واکنش هایی در بدن بشه، مثل زمان که مثلا ما توی اتاق کفتی مقدار زیادی حشره کش میزنیم، خودمون هم بعضی حساسیت دارن یا خود افراد معمول هم برحال آزار میبینن به عطسه میفتن یا حتی ممکنه بعدن مثلا اشک از چشمشون بیاد. همه این تئوری ها باطله به دلیل باز همون اصلی که عرض کردم، چرا فقط یک نوع بیماری خاص، چرا بیماری های دیگه نیست؟ این چه نوع ویروسیه که این همه ضدعفونی که انجام میشه او از بین نمیبره و چرا دولت عربستان در طول حداقل 10 سال گذشته سعی نکرده این رو اعلام بکنه و به عنوان یک اقدام تعمیمی از مجامع جهانی درخواست کمک بکنه برای شناسایی این بیماری و تهیه به اصطلاح سرم یا به اصطلاح داروی برای درمان اون. نکته دیگر این استش که بیماری هایی که از کردیم خدمتون الان به عنوان سلاح میکروبی به کار میرن، هدفشون نابودی نیست، بلکه هدفشون مختل کردن هست. کسانی ما با تعداد زیادی اولا مصاحبه کردیم، بعضا افراد متخصص پزشکی هستن، بیماری های عفونی و حتی آمدن نمونه گرفتن از خون افرادی که مبتلا بودن بعد از مراسم حج و در هنوز بیماری در اونها شدت داشته و محرز از اینکه این بیماری منشأ حساسیت نداره، یعنی منشأ بیولوژیک داره، یه موجود زنده این کار رو میکنه، حالا چه میکروب باشه چه به هر حال ویروس که به یک شکلی موجود زنده تلقی میشه، حتی بعضی هم ویروس ها رو گونه های بینابین میدونن. در هر صورت این مشخصه که این موضوع به شکل ساده نداره. حد اقلش این استش که اگر کسانی بر اساس شواهد و قرائنی که عرض کردن مثل بنده و دوستانم معتقد نباشند که یک سلاح میکروبیه، حداقل از این تهدید علیه سلامتی تعداد زیادی از انسان ها که هست. بعد شما نگاه که میکنید میبینید که علائم بیماری دقیقا شبیه به آنفولانزا است، منتها با این تفاوت که آنفولانزا معمولا مال هوای سرده و مال شوک‌های حرارتی خیلی شدیده. این تئوری که ما بگیم این نتیجه واکنش طبیعی بدن ظاهران است به تغییر آب و هوا، این تئوری هم و نظریه هم باطله، به دلیل اینکه کسانی که مبتلا میشن عمدتا از کشورهای اسلامی هستند، یعنی مسلمانان کشورهای اسلامی هستند که در منطقه خاورمیانه هستند و زمان برگزاری مناسک حج تمتع هم به دلیل چرخش تطبیقی تقویم هجری قمری نسبت به تقویم مسیحی و همینطور خورشیدی خیامی یا هجری شمسی در کشور ما، در ایام مختلف این مراسم حج برگزار میشه، ولی همیشه این بیماری دیده میشه. نکته بعد این هستش که حد اقل اتهامی که متوجه عربستان میشه اهمال در تأمین درمان و بهداشت مؤثر حجاج هست، چون اینکه خیلی مواد ضد عفونی به کار میبرن، خب این یک اقدامه، وقتی که یک اقدام عمل رسلا نتیجه مورد نظر رو به دست میده چه اهمیتی داره اونا چقدر ماده ضد عفونی کننده به کار میبرن. بعد اگر این واقعا این به اصطلاح یک بیماری طبیعی است که پیش میاد، چرا در جاهای دیگر دیده نمیشه؟ و این فرض رو هم که ما بپذیریم که بگیم افراد به دلیل اینکه در همون محل هستن بدنشون مقاوم شده، این هم باطله، برای اینکه کسانی که مثل مدیران کاروان ها یا افرادی که در سالهای متمادی پشت سر هم به زیارت خانه خدا رفتن یا میرن، حتی تمتع چند بار عمره چند بار میرن، اینها در مصاحبه‌ای که باشون شده مشخصه که فقط در دوران حج تمتع به این بیماری دچار میشن و هر سال هم دچار میشن. پس اگر قرار باشه یک بار ابتلا موجب مقاومت بدن بشه، چه به سال بعد دو مرتبه اینها مبتلا میشن. از همه بالاتر این هستش که چه در دوران برگزاری مناسک عبادی و واجب حج و چه بعد از اون، با عده‌ای از پزشکان متخصص، بعضا پزشکانی که در از کشورهای مختلف در همون دوران وظیفه درمان حجاج رو دارن صحبت شده و باید بدونید یک سلاح میکروبی دقیقا با همین مشخصات توسط لابراتوارهای نظامی آمریکا وجود داره. در هر صورت اینها جوابهای ما هستن که برای سوء ظن نسبت به این بیماری کاملا کفایت میکنه و یادتون باشه که وظیفه یک رسانه یا در واقع یکی از وظایفش هشدار دادنه. گیر دادن به آقای احمدی نژاد و مصباح یزدی و امثالهم کار همه کسه، اما وارد شدن به یک چنین حوزه‌ای اگر توسط افراد مجرب، افراد دنیا دیده صورت بگیره، ناشی از فقط احساس خطره. ما که طرح رو مطرح میکنیم هیچ کدوم جوانهای ترم اول دانشجوی پزشکی نیستیم. افرادی هستیم که سوابق نظامی و انتظامی و پزشکی خاص خودمون رو داریم، یعنی هر کدوم از این دوستانی که با ما توی پروژه هستن یا در واقع بنده در خدمت اونا هستن، همه اینها آدمایی هستن که سنشون بالای 40 ساله و از طرح این مسائل علیه دولت عربستان هم ما نفعی نمیبریم، چون مثلا فرض بفرمایید حالا ثابت بشه که این یک سلاح میکروبیست که آمریکایی‌ها به کار میبرن برای اینکه توان حجاج رو فرسوده بکنن و موجب بشن که مثلا تحرکاتی در اون دوران انجام نشه. حالا یه دیگه بگن آقا اینا ملهم از تئوری توطعه است، فرضیه توطعه است، اینا دارن اوهام بافی میکنن. خب با این نکاتی که من عرض کردم راجع به بیماری، بی‌تفاوتی یا عدم اقدام مؤثر دولت عربستان هیچ توجیهی ندارد، ضمن اینکه ما در صدد این هستیم که به طور رسمی به سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان بهداشت جهانی، دولت عربستان سعودی و به چند کشوری که ظاهران بسیار زیادی دارن مثل ایران به عربستان این موضوع رو رسما اطلاع بدیم، چون به هر صورت وقتی که شما میگید چند تا بیمار از یک از اطلاع به یک نوع بیماری در یک جای دنیا به اصطلاح کشف میشن، بلافاصله در اونجا وضعیت فوق‌العاده اعلام میشه و سعی میکنن که مراقبت بکنن این بیماری رو کنترل کنن. بنابراین سوال پیش میاد که چرا چنین واکنشی نسبت به یک بیماری، اونم در طول چندین سال، که به این شکل آزاردهنده است و موجب به اصطلاح فرسایش توان جسمی انسان ها میشه، اونم در سطح چند صد هزار، بیش از 1 میلیون، چرا به اینجا که میرسه همه بیتفاوت میشن؟ چرا در رابطه با بیماری سارس تب برفکی یا نمیدونم بیماری های از این قبیل، چرا اونجا اینطور برخورد نشد، در حالی که ما میدونیم و روش درست همونی که باید برخوردها حساس باشه و با واکنش فوری همراه بشن. اجازه بدید بحث در مورد این بیماری رو برای این برنامه فعلا متوقف بکنیم، چون من بخشی از اطلاعات این رو الان نمیتونم و مدارکم رو افشا بکنم، به دلیل اینکه همیشه همینطوره، وقتی که یک چنین مطالبی پیش میاد اول انکاره، بعد میگن دیگران هم روش کار کردن، و وقتی که اثبات شد که اون موضوع واقعیت داشته، حالا یک عده میخوان خوشه چیری بکنن که بله ما روی این قضیه کار کرده بودیم و متا به دلایل خاص خودش افشا نمیکردیم از این مطالب.
بله برصورت میذاریمش برای جلسات بعد یا وقتی که اطلاعات بیشتری بود، و به صورت اون چه که بیش از همه منطقی تر و اصولی تر به نظر میاد سهل‌انگاری و اهمال‌کاری های دولت سعودی میتونه باشه.
بله، این که اصلا قطعیت داره و جای هیچ نوع اسمالی برای اون وجود نداره، چون وقتی که یک از وظایف دولت سعودی که لقب خادم حرمین شریفین رو به رئیسشون میدن این استش که حداقل بهداشت زائران رو تامین بکنه.
بله.
خبر که براتون داریم این استش که در واقع یک خبر و یک تغییر هست، این است که نشریه چشمنداز ایران که با صاحب امتیازی و مدیریت مسئول آقای مهندس لطف‌الله میثمی از بنیانگذاران و رهبران قدیمی سازمان مجاهدین خلق در ایران منتشر میشه، به عنوان یک نشریه الیت و برگزیده ما رو در این برنامه به کسانی که نمیشناسن این نشریه رو معرفی میکنیم و نظر به اینکه اینها یک وبسایتی دارن و در این وبسایت مقالات بسیار خوب و آموزنده رو در اختیار افراد میذارن، اولا توصیه میکنیم کسانی که میتوانن این اشتراک این نشریه رو تهیه بکنن و اون رو در داخل و خارج از کشور هدیه بدن و برای دسترسی همگان به این نشریه، حالا بعضی از مقالاتشون که هست من وبسایتشون اینجا میگم و به چند موضوع برجسته آخری شماره اون که شماره 49 این نشریه هست اشاره میکنم. این نشریه قرار بوده ماهنامه باشه اما عملا 2 ماه یک بار منتشر میشه.
بله.
وبسایت اینها هست www.meisami، همونجور که میگیم مینویسیم meisami.com، که مقالات بسیار مفیدی درونه. من آقای میثمی را از نزدیک میشناسم و افتخار تشرف به حضور ایشون رو داشتم چندین بار در نشریه و در جاهای دیگه و یک بارم توضیح دادیم خدمت شما شنونده ها. سال گذشته یک مراسم یک جلسه گفت‌وشنود بین ایشون و بعضی از عزیزان مطلع و فعالان سیاسی و محققین کشورمون رو و یکی از اساتید دانشگاه‌های فرانسه رو که دوستان میتونن به آرشیو رادیو آزادگان مراجعه بکنن و اون رو پیدا بکنن.
بله.
شماره نشریه فرشار است همه
جمع تمیدی
تعداد زیادی جمع
می‌خواستم حالا یا الان یا پس از پایان صحبتتون لطف کنید و آدرس سایت رو یک بار دیگه برای شنوندگان عزیز تکرار بفرمایید.
حتما ان شاء الله. چشم. اینقدر مقالات مفید در این نشریه زیاده که ما با توجه به اینکه حجم زیادی از کارمون هستش که در طول روزی که 2 ساعت حداقل باید ایمیل‌ها رو نگاه بکنیم، من سعی میکنم مقالات رو از دست ندم. و در هر شماره نشریه که به هر گروه باید استراتژیک و راهبردی دونه چندین مقاله بسیار مفید در اختیار شنوندگان مشترکی و خوانندگانش قرار میگیره. از اونجایی که ما قول دادیم که امسال رو سال تأسیس یا در واقع بنیاد گذاشتن مجلس مؤسسان قانون اساسی ملی بدانیم، در آخری شماره در مصاحبه که با آیت الله اسدالله بیات زنجانی که بنده شخصا ایشون از نزدیک میشناسم و ارادت دارم خدمت خودشون و خانواده، بحثی در مورد قانون اساسی مطرح شده. بسیار وقت جالبیه. ما سعی میکنیم در یکی از برنامه های آیندهمون به این مقاله بپردازیم. در یک کلام این که آیت الله بیات با توجه به اینکه 2-3 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بودند و همطور عضو شورای بازنگری قانون اساسی، در مورد تقابل و تضاد میان اختیارات شورای نگهبان و مضمون قانون اساسی با دقت و حوصله بسیار زیاد مطالب جالبی رو فرمودند که مطالعه اون به آموزش ما برای کشف اینکه حتی یک گروه مستقل و انقلابی و وطن پرست هم ممکنه در تدوین قانون اساسی کشورشون اشتباه بکنن و این اشتباه دامنگیر نسل‌های حتی بعد از خودشون بشه، به ما کمک میکنه.
بله.